بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بر اساس قراری که خدمت دوستان عرض کردیم در ادامه بحث قبل، یعنی شواهد و ادله این که در زمینه معارف دینی از جمله اعتقادات علم یا یقین دارای دو مصداق و دو مرتبه است، یکی علم و یقینی که احتمال خلاف در آن عقلاً محال است و یکی اون علم و یقینی که احتمال خلاف عقلاً محال نیست ولی لا یلتفت الیه و یا لا یعتنا به عند العقلاء، به اون احتمال اعتنا نمی شود و در حکم در واقع محال است، یعنی به عبارتی در حکم صفر است. شواهد این را بحث می کردیم و هم از آیات شریفه قرآن و هم از روایات قرائن و شواهدی بر این که این دو قسم از علم و یقین مورد توجه و قبول شارع مقدس هست در زمینه معارف دین عرض کرد. بنا شد که درباره آیه شریفه 125 سوره مبارکه نحل، آیه معروفی است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. که ببینیم آیا این آیه شریفه هم بر این مطلبی که گفتیم دلالتی دارد یا نه. خب در مورد این آیه کریمه اولا باید ببینیم که مراد از حکمت چیست، چون می فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و موعظه حسنه یعنی چی و بعد جدال احسن کدام است. این در واقع این سه گزینه که در این آیه شریف مطرح شده، اول معنی شناسی و مفهوم شناسی می شود و همچنین سبیل رب چیست، ادعو الی سبیل ربک، با این سه گزینه به سبیل و راه و طریق پروردگار متعال دعوت بشود، یعنی پیغمبر اکرم دعوت بکنه. این یک نکته که حالا مفردات آیه است. نکته دوم این است که آیا مراد از این سه گونه از دعوت یا سه گزینه‌ای که در آیه مطرح شده است علی سبیل تجمیع است، یعنی باید اینا با هم باشند و به شرط شیء است به عبارتی، یعنی در همه دعوت ها هر سه باید استفاده بشود. این یک احتمال. یک احتمال این است که علی سبیل تفریق، یعنی در واقع به شرط لا که تجمیع نباشد به حسب خصوصیات مدعوین از یکی از اینها استفاده بشود که می شود تفریق، یعنی مشروط است به این که به صورت تفریق باشه که اگر مخاطبینی هستند که صلاحیت برای دعوت به حکمت را دارند گزینه اول، و اگر کسانی هم که صلاحیت دوم را دارن، گزینه دوم و هاکذا گزینه سوم. اینم یک احتمال است. بله نه، به شرط لای از تجمیع و در واقع تفریقا باشه. یک احتمال سوم این است که نه تجمیعا و نه تفریقا، همین که شما اشاره کردید تخییرا، یعنی هم میتواند تجمیع باشه هم میتواند تفریق باشد. این لا به شرط به عبارتی که بارت میگم تخییرا، پس به شرط شیء و به شرط تجمیع است، مدلول آیه این هست، یا به شرط تفریق است، یعنی به شرط لای از اجتماع اینها حسب تفاوت المدعوین. و سوم هم این است که هیچ کدام. این مخیرم واگذار شده است به این که پیغمبر اکرم چه صلاح بدانه و چه مصلحت باشه، ممکن از هر سه، ممکن از بعضی از اینها. این سه تا احتماله که در مورد هر سه احتمال هم در بین مفسرین قائل دارد. یعنی بعضی ها نظرشان همون قول اوله که اجتماعا و مجتمعا، حالا یا تصریح کردند یا ظهور یا ظاهر کلامشون این را اقتضا میکنه. یه عده هم اون قول دوم را گفتن که گفتن علا سبیل تفریق باشه، یعنی اول باید مخاطب شناسی و مدعو شناسی بشود، بعد متناسب با اون یکی از اینا استفاده بشه. قول سبب این است که نه، قائل داره که حالا عرض میکنیم اینا. و این عجیبه، این آیه شریفه بارها و بارها هم شما ها ملاحظه کردید، هم خود حقیق خیلی با این آیه برخورد داشتم، ولی هیچ وقت این زمینه فراهم نشده بود که یک بررسی دقیق و جامعی نسبتش انجام بدیم. همطورا گذری بالاخره یه چیزی گفته بودیم و رد شده بودیم، که دیگران هم اینجور برخورد کردن. و این مسئله، من هر وقت به این مسائل برخورد میکنم به عظمت معارف و به خصوص معارف قرآنی یا روایات بیشتر توجه هم جلب میشه. یعنی این برام چیز پدیده خیلی عجیبی میاد که علم و معرفت یک پدیده یک لایه‌ای و یک جنبه‌ای نیست، که آدم یک بار برخورد کرد به یک وجهی رسید دیگه بگر پروندهش ببندیم تا آخر. یک آدم دوباره برمیگرده یک زمینه های معداتی، حالا زمان، مکان، خلاصه چیزهای مختلف که همه شما آدم نمیتونه بفهمه چی بوده، یعنی معدات و علل زمان هم خودش نمیفهمه، ولی اینا دخالت دارد در این که یک جهت جدیدی یا یک میشود که زاویه جدیدی تو بر مقابل آدم گشوده بشه، بدون اینکه آدم خیلی خودش هم توجه داشته باشه ها. مثل این که اینا انباشت میشه، این مراجعه ها و مطالعه ها و توجه ها اینا انباشتی که میشه، یک جا یک تلنگری میزنه، یعنی ذهن آدم رو به یه سمتی میکشونه و خودش خیلی برکت داره. در صورت این مطلب من خیلی خدای متعال رو هم شاکرم از این جهت که این محبت لطف عنایت را فرمود که این زاویه دید بحثی که الان دارم به شما عرض میکنم پیدا شد، که اولا ما اون جهات بحث در این آیه رو ببینیم چی هست. بعد رفتم گشتم دیدم بله این سه تا قائل هم داره، یعنی همه اینها قائل داره. اول باز مفردات را که حالا خود حقیر نظرم اون گزینه سوم هست که مرحوم علامه هم همون گزینه سوم را ایشون برگزیده، حقیر هم نظرم این هست، ولی حالا این مفردات را میدیم. اون دو قول اول را هم قائل نشو عرض میکنیم، بعدم میام سراغ همین قول و گزینه سوم. آره دیگه، یعنی از به شرط لاست، به شرط لاست، یعنی میگه نباید تجمیع بشه، یعنی کل واحد از اینها یختصر به جماعت هم. پس اگر ما در مورد اون جماعت اول که باید حکمت رو به کار ببریم از موعظه حسنه استفاده بکنیم غلطه، و بالعکس اونجایی که باید از موعظه حسنه استفاده بکنیم اگر او رو به کار بگیریم میگن اشتباهه، یعنی وضع فی غیر موضعهیست که حالا توضیحش رو عرض میکنیم، اینا تصریح کردن. و گزینه سوم میگوید نه، این تخییریست، یعنی ممکنه یه جایی هر ستا رو به کار بگیریم، ممکنه یه جایی لازم باشه یکی از اینا رو به کار بگیریم. اینجور نیست که حتما باید یا تجمیعاً باشه فی کل واحدن یا در واقع تفریقاً باشه، این میشه لابشرط واحد. حالا اقوال را که نقل میکنم بهتر روشن میشه، نه عجله نکنید. بله، ولی اونا میگن اصلا وقت اون قول دوم میگوین اصلا یه جاهایی هستش که یعنی عموماً دستبندی کردن مخاطبها را. قول سوم میگن اینجور دستبندی نمیتونیم بکنیم که بگیم مثلا خواص حکمت، عوام از مشاهد که موعظه حسنه معان و معاندین دیگه چی جدال احسن. قول سوم میگن اینجور چیزی نداریم ما، ممکن است خواص هم حکمت باشه هم موعظه حسنه باشه هم جدال احسن، عوام هم هاکذا، حالا حکمت باشه جدال احسن باشه موعظه حسنه ممکنه باشه، ممکنه یه فردی رو هم پیدا بکنیم در بین الخواص که فقط الزام به دردش بخوره ولو از خواص هستا، ولی دیگه میدونیم که این آدم دنبال حقیقت یابی نیست که از حکمت بخوایم استفاده بکنیم، اینجا حتما باید از روش الزام یعنی جدال احسن استفاده کنیم. بین العوام هم هاکذا، این بستگی به موارد خاص داره. یک دستبندی بکنیم بین المدعوین، طبقه بندی بکنیم، بگیم این مدعوین سه گروه هم خواستند که اهل دقت و تفکر و قدرت عقلی بالا هستند، اینا فقط حکمت دیگه از موعظه حسنه به درد اینا نمیخوره. حکمت به معنای بله، یعنی برهان، یعنی برهان استدلال برهانی مفید یقین. حالا هم ما کار نداره، قول دارم نقل میکنم، ما که اینا قبول نداره، ما میگه اصلا این دلیل نداره، بالاخره یه قول است دیگه، یه احتماله و یه قوله. حالا ما که میگیم این قول بلا دلیله به دردش میکنیم، ولی میخواستم بگم فرقش با این سومیه چه هست. اما در مورد مفردات آیه، خب مفردات آیه اولا سبیل رب یعنی دین، دین حق یا همان دین همشهد که اسلام. من چند تا عبارت یاد داشت کردم، مطلب واضحه ولی حالا برای اینکه مستند باشه، مرحوم مجموع البیان مرحوم تبرسی ادعو الى دینهی ادعو الى سبیل ربک، یعنی چی؟ به دین پروردگار، لأنه طریق الى مرضاته، دین طریق به مرضات الهیست. مجموع البیان جلد 56، این بنده دارم 10 جلد در 5 مجلده، یعنی 1 و 2 با هم، 2 و 3 با هم، هم تو آخر 10 جزء دیگه، مجموع البیان 10 جزء یا 10 جلد، حالا در 5 مجلد چاپ بنده اینجوریه، 56 صفحه 392 زیل همین آیه است. انوار و تنزیل یعنی بیضاوی جلد 2 431 میگه الی الاسلام، فرق نمی کنه دین حق که پیغمبر باید دعوت کنه و دین اسلام. علامه با یه تعبیر زیباتری مطلب را بیان کرده، فرموده است سبیله تعالی هو الاعتقاد الحق والعمل الحق، حالا همون اسلام میشه دیگه، که دعوت میکند به اعتقاد حق و به عمل حق، هم میشه آیین اسلام. المیزان جلد 12 صفحه 172، این مقدار واضحه، بقیه تفاصیل هم که من نگاه کردم همینا رو گفتم دیگه، چیز واضحی است. ادعو الى سبیل ربک یعنی دین اسلام که دین حق است، و این روش عبر واضحه. درباره حکمت، حکمت رو هم اینجور معنا کردن، بیضاوی میگوید الدلیل الموضح للحق المزیح للشبهه، دلیلی که حق را واضح میکنه و شبهه را از بین میبره، این میگن حکمت. همون آدرس دیگه، همون آدرس تفسیر بیضاوی نگفته بودم، گفتم دیگه 202 صفحه 430. جناب زمخشری گفته است المقالت المحکمت و صحیحت الموزحت للحق، المقالت المحکمه از صحیحه الموزحه للحق الموزیلت لشبهه. اینا میگن حکمت. کشاف جلد 2 644. همین تعبیر را تقریبا میشه گفت با همه خصوصیاتش جناب فیض در صافی هم آورده، این تفسیر تعبیر زمخشری را، جلد 4 365. و تبیان یعنی شیخ الطائفه رضوان الله علیه، جلد 6 440. و الحکمت و هی المعرفت و به مراتب الافعال فی الحسن و القبح. حکمت اینه شناخت افعال از نظر حسن و قبح و صلاح و الفساد. و قیل لها حکمت، چرا به این حکمت میگن، به این شناخت محاسن افعال و مفاسد افعال حسن و قبح؟ لأنها به منزلت المانع، چون ریشه حکمت منعه، چون اینا به منزله مانع است، من الفساد و مالا ینبغی ان یختار. ول اصل المنع، یعنی اصل کلمه حکمت چی است؟ منع است. این هم عبارت مرحوم شیخ طائفه است. المیزان به نظرم باز این را چه خیلی سرراستر توضیح داده، میفرماید فسرت الحکمت و کما فی المفردات به اصابت الحق بالعلم والعقل. در مفردات راغب حکمت رو اینجور تعریف کرده، اصابت الحق یعنی شناخت حق، رسیدن به حق، به حق رسیدن به واسطه علم و عقل. پس نتیجه میگیره ایشون علامه میگوید فالمراد بالحکمت الحجت التي تنتج الحق الذي لا مريت فيه ولا وهن ولا ابهامه. پس بنابراین حجت، حکمت اون حجتی است، یعنی اون دلیلی است که حق را نتیجه میداد و ریب و شک و ابهامی هم درش نیست. تقریبا همون عبارت کشاف و همینا هم همینا بود دیگه. المیزان جلد 12 371. جدال هم که از معنی لغویش به معنای در واقع فتل الخصم، فتل یعنی در پیچیدن، پیچوندن، پیچیدن خصم و منصرف کردن او از هدف و از غرضش، به این میگن جدل در لغت. و این جدل مصطلح هم به همین خاطر که میگن، که میگن الزام میکنه طرف را، افهام میکنه، اسکات میکنه، چی؟ یعنی ضرب فنی میکنه، به عبارت حالا مثلا خیلی عامیانه ضرب فنی میکنه و نمیگذارد که اون غرض خودش را به کرسی بنشونه. اینا حالا به هر حال ریشه اینها هست. بعد مرحوم علامه قبل از ایشون هم دیگران هم گفتن، گفتن اگر دقت کنیم این حالا موعظه را معنی نکردم ها، موعظه حسنه، موعظه را هم اجازه بدید چند تا لفظ آوردم بگم. موعظه حسنه را هم گفتن مرحوم طبرسی، الوعظ الحسن هو الصرف عن القبیح على وجه ترغیب، مانع قبیح شدن بر اساس رغبت ایجاد کردن به خیر که بازدارنده می شود از بدی. علی وجه ترغیب فی ترکهی و تزهید فی فعلهی، یعنی جوری صحبت بکنه که طرف نسبت به کار بد بی رغبت بشه و نسبت به کار خوب با رغبت بشه، با انگیزه بشه. این میشه چی؟ این میشه موعظه. و فی ذالک تلیین القلوب، این باعث میشه که دل نرم بشه، یعنی موعظه این نقش رو داره، قلب طرف، دل طرف رو نرم میکنه. به ما یوجب الخشوع، و یک حالت خشوع و پذیرش و خضوع درش ایجاد میشه نسبت به مطلب. این نقش موعظه است. اون مجموع البیان هم حادث قبلی. بیضاوی و صافی هم همینطور گفتن، حالا اینا خیلی فرق با هم ندارد، الخطابات المقنعه و العبر النافعه، اینا اینجوری معنا کردن. و جناب علامه باز اینجور میگه، میگه الموعظتو کما عن الخلیل، نسبت میده مستند میکنه به یکی از این لغویین شاخص، از تذکیر و بالخیر یعنی مرحوم علامه موعظه را طبق این بیان به کجا وصل میکنه؟ عنصر اصلی موعظه را یادآوری، تذکار به خیر، یعنی خیر را یادآوری کردن. فیما یرق له القلب، جوری یادآوری میکنه خیر رو، حق را، که قلب نرم میشه. فهیل بیان الذی تلین به النفس، اون بیانیه که نفس شنونده به واسه اون نرم میشه. و یرق له القلب لما فیه من صلاح حال سامع، چون چیزایی را بیان میکنه که اینا به نفع سامع و شنونده است. چون هی هرچی بهش میگه به خیر، به نفعش، دلش کم کم چه میشه؟ نرم میشه. من الغبر و العبر، یعنی از سرگذشت های گذشته، از سرگذشت های پیشینیان و از عبرت ها، از اینا هی براش بیان میکنه. دقت میفهمن اینطوری. و جمیل ثنا، خیلی قشنگ معنا کرده، و جمیل ثنا، یعنی هم سرگذشت ها را میگه، هم خوبی های خیر را میگه، هم بدی های شر را میگه. و جمیل ثنا و محمود الاثر، اون وقت میگه که این چه پیامدهایی داره اگه شما این مسیر بری، آثارش چیه، نتیجهش چیه، اینا رو بیان میکنه. و نحو ذلک، این خلاصه میشه موعظه. موعظه اون نقش کلیدی موعظه، دقت میفرمایید چه هست؟ الان اگر اینجا هم یه قدری تحمل بفرمایید، معلوم شد که عنصر حکمت معرفت بخشی است. یعنی اون شأنی که حکمت داره معرفته. حالا جناب شیخ الطائفه منحصر کرد به معرفت حسن و قبح افعال که وجهی نداره، یه مصداقشه. اونی که از راغب نقل شد، عبارت خوبی بود علامه نقل کرد، اصابت الحق، دریافت و درک حق، بالعلم و العقل، یعنی با قوه عقل و تفکر و با علم آدم به حق رسیدن، که حالا میشه و در حوزه افعال باشه، میشه در حوزه مباحثی به عبارت معروف حوزه عقل نظری باشه، حوزه عقل عملی باشه، همش به هر حال اینا میشه حکمت. یعنی اونی که از حکمت، شأن حکمت هست، علم، علم زایی، معرفت بخشی است. و اونی که شأن موعظه است، طبق همین الان بیانی که اجمالی که الان داریم، چه هست؟ اینه که تذکار، تذکر دادن، تنبه و به کانون دل نفوذ کردن. یعنی در بحث موعظه اون کانون خرد اونچنان مطرح نیست. اون چی که بیشتر در مقام موعظه مطرحه، کانون دل، قلب، عواطف، احساسات، البته نه اینکه اصلا عقل نیستا، این تمرکز روی اینه. این تنبه میده، آثار را میگه، گذشته ها را میگه، دل او را منقلب میکنه. یک حالت شیدائی، شوریدگی، جذب و دفع میکنه. یعنی کار همیشه هست که موعظه چیچه هست، بیشتر به مقام عمل، البته تو روح، اول روح را تسخیر میکنه تا به مرحله عمل برسه. یعنی یک حالت جذب و یک حالت دفع با اون رقت و خشوع و اینا ایجاد میکنه. این کار موعظه است. و اما کار جدل هم که مشخص شد، حالا من دیگه اینجا یادداشت نکردم من با اینا براش، ولی خب همینه که جدل را میگوین که همون پیچوندن خصم، فتله، فتیله میگن، فتیله نخارا که به هم میپیچن میشه فتیله، همین که میگن فتیله پیچ کردن. الان هم چیزی اصطلاحی هست گاهی وقتا میگن، تو گوشتن میکتره میزنن زمین زرمان میگن فتیله پیچ کرد. این به همین معناست، یعنی طرف را ضرب زفن میکردن و نگذاری که این تو اون حدث حالا باطلی که داره به نظر شما موفق بشه. پس بنابراین این الان به دست آمد که این سه تا هر کدام یه شأن ویژه‌ای داره که در آیه شریفه مطرح شده. خب این اجمالا مفردات آیه.
اینجا یعنی با قرار از ما تواش میکنیم، ولی اگه تو مثلا بریم تو خود محتواشون میبینم مثلا جلال احسن میتونیم جلالش که شامل حکمت هم باشیم،
میتونه یعنی مانعت حال جمع میشه،
نمیشه مثلا بینه بردم به اونجا گرمدیم بیپیچیم مثلا طرف بیپیچیم،
چه قرض اصلی اینه. منتها به تبع، حالا این یک نکته هم داره، حرف زیاد هست تا یعنی شما سوالاتی هم که میفرمایید باعث میشه که من بعضی مطالب رو هم که حالا خودم رو نظم خواستم بگم باید جلو بندازم. عرض میشه خدمتون که سوال مسئلتون به عبارتی چرا در آیه شریفه فرموده است ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ات نفرموده است والجدال بالتی هی احسن، یعنی این را ات نکرده بر اون دوتا. بعد که تمام شد دعوت، حالا یه کار دیگه، اونی که مربوط به دعوت بود دو چیز بود، در دعوت دو چیزه، یکی حکمت هست و یکی موعظه حسنه، ولی یه کار دیگه هم پیغمبر باید انجام بده یا تو راستای رسالتش هست، اون چی هست؟ اون فتیله پیچی. در واقع پیغمبر اکرم هم کار حکمت و معرفت انجام میده، هم دلها را تسخیر کنه و ترغیب و تشویق بکنه و هم چه؟ و هم جلو آدمایی را که عناد دارن، لجاج دارن، میخوان خلاصه در مقابل حق گردن کلفتی بکنن و بی منطق، این اهل منطق نیستن، اینا را هم اینجوری باشون بر. این قلم اولشه. درسته؟ لذا بعضی مفسرین گفتن اصلا جدال مربوط به دعوت دیگه نمیشه. چیز جداست. عط میکرد. ولا عود نظرنا والجدال بالتي هي احسن، مثلا اینجوری میگه. علامه رحمت الله علیه اینکه میگم این علامه را دریابید به خاطر همین هاست. خب آدم وقتی این تفاسیر رو همه را میبینه، سنی و شیعه، قدیم و جدید، وقتی آدم اینا رو نگاه میکنه بعد میبیند که این علامه یه دقتایی کرده که دقتاش خیلی ارزش داره واقعا، چطوری به ذهن ایشون افتاده. خب برای دیگه مسئله ایست. بله حرف درستی هم هست، ایشون میگه اشتباه این حرف، این که گفتن که این هزی ربطی به دعوت نداره، میگن اینا اشتباه کردن. درسته که مستقیما گره نخورده با مقوله دعوت، اما یک اهرمیست، یک وسیله ایست که زمینه را فراهم میکنه برای دعوت. اگه شما با یه آدم مغروری برخورد کنید، مغروره، خیلی مغروره، اصلا شما را به چیزی نمیگیره، یعنی برای شما اعتبار قائل نیست، خودشو یه سر و گردن شما بالاتر میبینه. اینجا هرچی شما دلیل بیاری هی یه چیزی میگه، موعظه کنی یه چیزی میگه، راه این که این آدمها را آدم از خریشیتون پیاده کنه اینه که یک الزامی بکنه، یه چیزی بگه که این بمونه تا یه خورده این غرورش بشکنه. راهش این اصلا نه اینکه از راه خودستایی و اینا باشه، غرض خیر است، یعنی شما میتوانید این کار را با غرض انتقامجویی انجام بدید، تشفی دل باشه، میشه مضمون. همین کار را میتوانید با غرض خیر انجام بدید که طرف را هدایت کنید، میشه بعد ممدوح. لذا مغالطه هم همینطوره ها، یعنی اگر یک کسی آدم مغالطه کنه، یعنی اعمال مغالطه کنه، اگر غرض اینه که او را گمراه بکنه، خب مضمومه، یا خودنمایی کنه مضمومه، اینا به درد نمیخوره. اما اگه یه آدمیه که دیگه به این صراط مستقیم نیست، یعنی اون راه ها اصلا جواب نمیده، نه شعر و نه خطابه و نه جدال و نه حکمت و نه موعظه، هیچ کدام، این دیگه تنها گزینه ای که باقی مونده که بلکه بشود این راه اووردش تو مسیر که یه توجهی به اون مغالطه هست، میگن جایی نداره. یعنی مغالطه ممدوح بالعرض است، ممدوح به ذات نیست. جدال احسن هم یه چنین چیزیه که گاهی جدال با آدم با یکم میخواد طرف را بیاردش تو وادی، در هدف قرار بده، اون وقت یه موعظه ای هم بکنه، این شاید تو گوشش بره. این اگر برخورد کرده باشید، شما معمولا دیدید که آدم با افرادی که گفتگو میکنه بعضا آدمایی هستن که لج میافتن، حرف قبولی میکنن، اینجاها اگه آدم بتونه یک مطلبی رو بیاندازه که این چیز بشه، زمینگیر بشه، یک مرتبه جا میخوره، یک کمکی ممکنه که زمینه برای هدایت باز بشه. یا گاهی وقت اهل حکمت هست، یعنی اهل فلسفه هست، اهل کلام، اهل استدلاله، ولی کم اگه بخوای ها را از طریق یک استدلال وارد بشری، به این زودی ها زورت به این نمیرسه، هی یه چیزی میگه خلاصه، اونم یه حرفی میزنه، دستش خالی نیست. اما اگر بتوانی در یک استدلالی الزامن، یعنی یه چیزی ازش بپرسی که قبول داره، دقت کردین، بعد هجمه کنی، یعنی به قول نظامی میگه تک بزنه، یعنی ضربه را وارد بکنی، بمانه همینطور، این بهتر جواب میده. لذا الزام اولا و به ذات برای دعوت نیست، ولی میتواند در مسیر دعوت قرار بگیره. مرحوم علامه اینجور میفرمان، میفرمان اون دوتا هم هست، ولی البته در واقع به درجه دوم میشه، یعنی اولا و به ذات شأنش مثل شأن حکمت و موعظه نیست. بله بله، یعنی در واقع غرض اگر این باشه اون وقت میتونه در این راستا قرار بگیره، یعنی طرف را یه مقداری متوقفش بکنه و بعدا اون حکمت رو بگه، اون موعظه رو بگه، بالاخره یا اصلا حرف نزنه فعلا. بعضی مواقع اینا دیگه خیلی مهم است، یعنی برای بنده شما دوستان که میخواهیم مبلغ دین باشیم خیلی باید حواسمون جمع باشه، چون حقیر حالا یه توفیقی که پیدا کردم در این همایش های مخصوصا زاهدان و شابه‌ها رو اینا که سالها میرفتم خیلی اینها رو تمرین کرده، من به این نتیجه رسیدم که وقتی شما یک مطلبی گفتید طرف موند، خیلی دیگه اصرار نکنید ولا لج میکنه، یعنی ضربه زدن و طرف را ساکت کردن، اگه بعد هی دنبالش رو بگیری و بخوای تو جمع بخش جمع باشه اینا یه جوری زیر سوال ببری، بهتر برای خاطر اینکه ترمیم بکنه، برای اینکه میره تو وادی ترمیم کردن، از حیثیت خودش دفاع کردن موضع میگیره. اما اگر آرام بگی و اصلا بیرد بشی یا کریمانه اصلا بدون اینکه رو خودت هم بیاری که حالا جناب عالی دیدی نتونستی، اصلا هیچی نمیگی، فقط میگی رد میشی، این بهتر. یعنی من تجربه کردم اینها رو، این طرف بهتر این به دلش مینشینه و روش فکر میکنه لااقل، یعنی تا اینکه نه شما حالا یه حرفی زدی مثل کسی که زنده حریفش را رو زمین زده، حالا چند تا مشت علکی هم دوباره میزنه، این بیخوده، این باید تا زد رو خاک بلند شه، اصلا حتی برگرده بلندش کنه، تا زد یعنی برگرده بلندش کنه ببوسه اصلا مثلا صورتش، اینا رو نگاه کنید، این اینجوریه اینا. خلاصه میدان همشه تبلیغ و شما عرض بکنم میدان بسیار پیچیده ایه، خیلی کار سختیست، بسیار کار سختیست، یعنی به این سادگی نیست که آدم به راحتی بگه آقا من مبلغ دین هستم، باید خیلی تمرین داشته باشه، برنامه میخواد، این آلات و حوزه ما ایستاره نداریم، ولی اینا واقعا چیزیست که آموزه قابل آموزشه، قابل در واقع تربیت کردن و اینا هم هست، تجربه ها منتقل بشه، تربیت بشه، آموزش بشه، که ببینیم دیگه چی بگم. گاهی وقتا من دیدم مثلا یه جاهای دوردست آدم های طلبه های تازه کار رو میفتن اونجا، این به نظر من اشتباه. حالا توی قوم اگه یه طلبه نوآموزی هم باشه یه چیزی هم اشتباه بگه، مردم خودشون بلدن، مشکل ایجاد نمیشه. اما اگر این رفت در یه منطقه‌ای که هیچ کس نیست که این بفهمه که این داجون، همه میگن این لاوا دیگه پیغمبر آخر زمان است، آمد زمان که دوست میگه، این اشتباه هست. چون من برخورد کردم، میگم خود بنده اینا در صحنه عمل دیدم، یعنی برخورد کردم، یه جای دوردست بلوچستان رفته بودیم اولین سفر بنده، بعد دیدم طلبه جوانی بود، خیلی از من جوان‌تر بود، حالا ما هم جوان بودیم دیگه، ما خیلی جوان‌تر بله در ایام جنگم بودم، یه مرتبه یه جایی یه حرفی زد، یه مطلبی گفت، سوال برانگیز شد، جواب نتونست بده، راجع به امامت که آیا از ضروریات هست یا نیست، حالا اصلا تو چی کار داری، حالا این بحثا رو کی کافره کی مشرکه، حالا اینا رو اصلا نباید میشه مطرح کرد، اینا رو مطرح کرد، همین سوال ازش کردن که منکر ضروری مشرک هست، گواره و امامت از ضروریات هست یا نیست، همینجور موند، و اگر بگوید هست اون وقت جمعی حاضر شده بودن از اهل سنت که میخواستن جبهه برن، یعنی مسجدی بود، نماز بود، یه عده بسیجی تو مسجد جمع شده بودن، جوانها میخواستن برن جبهه، و حالا این بنده خدا اونجا نماز خوند و بعدم صحبت کرد، بنده هم گذری من داشتم رد میشدم از اینجا، میخواستم جای دیگه، همین قصرغن هست کردم تو سیل اینا مشخص کرد یک رود بزرگی هست، من از نزدیک دیدم قصرغن رود خیلی بزرگی نشون داد، سیل می آمد و اینا، مردم چقدر خوشحال بودن، یک منطقه یه عجیب غریبی زین بلوچستان، اگر از نزدیک ببینید میبینید داستان چه هست، خیلی عجیب غریب، مثلا اینکه حالا اینم نکته ایست، بفهمد آقای فرود شما نکته ای داشت.
هر نحوی شده بخواهیم تصویر هدایت کنیم، مبارزه دارن
یعنی در واقع یک باطل از خودش را بر خودش در واقع اعمال بکنه، یه جورایی با استفاده از فن جدل اون غلط را برای خودش به خورد خودش بدیم، غلط خودش را با روش جدلی. این مراد این است، نه اینکه حالا ما بیایم یه باطلی را اصلا خودمون بگیم. ما نباید ابتدا کننده به باطل باشیم تا بخوایم از حق دفاع بکنیم. این نکته که شما میفهمن درسته، احیاء و حق اماتت و علامه اینجور میگه، میگه اماتت و حق لعلم شد که مثلا احیاء و باطلن لعماتت باطلن، میگه غلطه، نباید اینجور باشیم. اما اگر چنانچه خود طرف یه حرفی گفته، ما بتونیم یه حرف خود باطل خودش رو ما ابدا نمی‌کنیم ها، این رو به خورد خودش بدیم، یه حالت در واقع یه چیزی جمع بین الزام و غلط میشه. این مرادم این بود. خب تا اینجا حالا اجمالا این مفردات مشخص شد دیگه، بریم سراغ اصل مسئله که این اقوال ثلاثه‌ای که عرض کردم خدمت. این حکمته. درست.
یعنی این
احکام عملی و احکام اعتقادی اینا حکمت. همش حکمته دیگه. یعنی معارفی است که مربوط یا به حوزه شناخت است و عقیده، یا مربوط به حوزه عمل، حالا عمل احکام فرعی اعمال باشه، اخلاق باشه، هر چی باشه. این مجموعه همش حکمته دیگه. لذا عرض کردیم فرمایش شیخ طائفه که اختصاص داده است به محاسن و مقابه قبیح افعال، این وجهی نداره. این اعمه اصابت الحق، حالا حق فعل اعتقاد باشه، حق در عمل باشه.
چون این بودو الاخلی در سیاق آیات خطاب با مشرکین هست، یه اینجا حکمت مختلف میشه، حتی اگه شامل احکام هم میشه مختلف میشه به حال معرفت بخشی استدلالی، چون دیگه در هم بخش حکمت میشه، در هم بخش احای مطلب میشه.
سیاق اونقدر نیست که خصوصیت ایجاد بکنه. اون چه که سیاق اقتضا میکنه اینه که باید مشمول این حکمی که در آیه آمده بشود، اما اینکه اختصاص هم داشته باشد چون چیزی نیست دیگه، از شأن نزول که بالاتر نیست سیاق.
خب جدال با عموم مسلمین که مطرح نیست.
چرا؟ همین حالا همین باید نه نه حالا باید نه خیر، حالا جدال احسن ممکنه با مؤمن باشه، با مسلم باشه.
یعنی در باز ادامه آیه در ربکه هو اعلم به من یدل و انزبیله،
درسته
بحث گمراه از سبیل خدا دیگه.
بله خب ممکنه یک کسی داره اشتباه میکنه، یعنی در جهل مرکب قرار گرفته، ولی حالا تو یه عقیده اساس حق را میگه ها، مثلا مسلمان یه فرض مثال تو مبحث امامت داره اشتباه داره راه میره، ولی مسلمه، مشرک نیست، مسلمه. یا مثلا در بحث عصمت الانبیا داره اشتباه میگه، یا در بحث صفات خدا داره اشتباه میگه، یعنی مسلم است، ولی اینجا دوچار یک ضلالته.
در
اون
بحث اعتقادی مطرحه،
نه حالا من مثالایی که من گفتم اعتقادی، حالا مثلا فرض کنید در بحث صلاته داره اشتباه میکنه، یعنی مسلم است و صلاتش صلات ضلالته، صلاتی است که درست نیست، این طریق حق نیست، و همینو میاد اختصاص نداره آیه شریف. خب و اما اونایی که قائل شدن به این که این علی سبیل چیز هست، در واقع تجمیع، حالا ما اول این را بگیم تجمیعن، یعنی همه اینها به کار گرفته بشود، خیلی تصریح نکردم ولی کن عبارات به گونه ایه که از عباراتشون اینجور فهمیده میشه و اینجور فهمیدن، گفتن اینا قائل به این مطلبن. از جمله اینها جناب زمخشری است، ایشان اینجور گفته، گفته الی سبیل ربک الاسلام بالحکمه بالمقاله المحکمه الصحیحه و هی الدلیل الموزه که قبلا خوندم خدمت، للحق والموعظه الحسنه هی التي لا يخفى عليهم انک تناصحهم، یعنی یقین میکنن که تو خیرخواهشون هستی بها، و تقصد ما ینفعهم فیها، اینجوری معنا کرده، و جادل هم ملتی هی احسن به طریق ملتی هی احسن و طرق المجادله من الرفق و اللین من غیر فزازتن ولا تعنیفن، یعنی درشت خویی و اینا توش نباشه، با نرم خویی با اینا مجادله کن. این ظاهر عبارت ایشون اینه که ستاش به کار گرفته میشه. پیغمبر اکرم هر ستا را در دعوت، حالا به قول آیه عارفی اگر چنانچه مراد مشرکین هم باشه که حالا تو این آیات اونا مد نظر هستن، یعنی هر ستا باهاشون اعمال بشه، هم حکمت هم موعظه و هم جدال با این خصوصیت که با رفق و لینت و اینا باشه. این از بیان کشاف جور استفاده میشه. عبارت شیخ و طائفه هم همینجور از حالا چون وقت گرفته میشه من دیگه عبارت های بزرگواران را همشون نمیخوانم. ایشون هم همینجور است، آهنگ کلامش، سبک سخنش به همین سبکی است که کشاف داره. التبیان جلد 6 صفحه 440. یکی از افرادی که من دیدم تصریحی کرده که این ستا با همند، مرحوم آقای مغنیه هست، شیخ محمد جواد مغنیه از علمای لبنان، شخصیت عالم و فریخته و زاهد و اجتماعی و رجل واقعا جامعی بود. نمیدونم چقدر شما با این شخصیت آشنایی دارید و با آثارش، آدم بسیار عالم و فریخته و اجتماعی هم بود. ایشان کتاب تفسیر مفصلی داره که حالا اونو من مقصودم نیست، الکاشف، یه تفسیر الکاشف 7 جلده، یه تفسیر یک جلدی داره، التفسیر المبین اسمشه. در اینجا میفرماید الهدف ال... این آیه رو معنا میکنه، الهدف الاول من المناظره العلمیه ان یظهر الحق و یقنع بهی اطرف الثانی. تو مناظره و گفتگو هدف اصلی چیه؟ اینه که حق روشن بشه و طرف قانع بشه و بپذیره. به حیث اذا ابا و اصر علی انکار، یه جوری شما مطلب را مطرح کنید که اگر طرف انکار میکنه و اصرار میکنه، کان فی نظر العقلاء المنصفین مکابرن و معاندن للحق، همه بگن آقا این دیگه داره مکابره میکنه، معانده میکنه. این مطلب غرض اصلی از مناظره و گفتگو این. و ذکر سبحانه فی هذه الآیه ثلاثه شروط للمناظره، یعنی یه چنین مناظره ای که شما این حرف را بهش برسید، سه تا شرط خدا این تال براش بیان فرموده که یکیش حکمت است و یکیش موعظه، یکیش هم جداله هستن. ملاحظه میفرمایید ایشان ستا در واقع باید به کار گرفته بشه تا این هدف تامین بشود. از تفسیر المبین صفحه 363. حالا یه عده دیگری مفصلان سری نام میبرم، آدرسشو میدم، خودتون برنامه خاصی رجوع کنید، مثل مرحوم ابوالفتوح رازی. ظاهر کلام ایشون هم همینجوری تصریح نکرده مثل مغنیه، ولی ظاهرش اینه. تفسیر ابوالفتوح جلد 12 صفحه 119. بله، حالا عبارت ایشون هم فارسی قدیمیه، از عربی مشکل تره. با تفسیرش آشنا هستی؟ مراجعه فرمودید یا نه؟ فارسی از من دا انصافا وقتی الان آدم بخواد بخونه از عربی ها مشکل تره. می فرماید آن که حق تعالی رسول را امر کرد گفت دعوت کن خلقان را به راه خدای تعالی، یعنی به دین خدای، بالحکمه یعنی به سخن درست، و الموعظه الحسنه و پند نیکو، و جادل هم بلدت ای احسن و مجادله کن و مناظره با ایشان بر وجهی که نیکوتر باشد. این هم بیان ایشونه که ظاهرش این است که از این ستا شما استفاده بکن. مرحوم علمی شاید خدمتتون که بله، قرطبی هم همینجوره، تفسیر قرطبی جلد 10 صفحه 177. بله، مرحوم طبرسی خودمان رضوان الله علیه دو تای اول را به نظر میاد همینجوری نگاهش همینه که یعنی در دعوت دو تا با هم باشه، هم حکمت و هم موعظه حسنه. ولی بعد جالب اینجاست که ایشان جادل هم بلتی احسن را برده است نسبت به مشرکین و میگوید که هم دستور قتال هست، یه جوری ایشون خلاصه جمع کرده بین روش خشن و روش نرم، دوتا رو هم جمع کرده، میگه با اینا قتال بکن،
اما در این حال قتالی که میکنی موعظه چیزام بکن، جدال احسن هم داشته باش، یه جوری باهاشون صحبت کن، گفتگو کن، بلکه این دلشون نرم بشه و اینا برگردن به سمت اسلام. بله، اینم بیان مرحوم تبریزی است، هم قتاله و هم حالا به گونه‌ای به کلاهی اشراقی هم جداله، این دوتاش رو با هم جمع کرده ایشان، ولی اون دوتا مثل این که با هم. تبری هم همینطوره، تبری تفسیر تبری معروف ایشان هم به همین صورت بیان کرده، جلد 14 230. حالا دیگه بیش از این مقدار نگم خسته میشید، من بیشتر دیدم. پس بنابراین جمعی ظاهر کلامش این است که تجمیع است و منهم جناب شیخ محمد جواد مغنی هم صرحه که ذکر خدای متعال شروط هم ثلاثه برای این مناظره این چنین. استفاده بکنید، بله، یعنی حکمت و موعظه اینا هر ستاش باید باشه، هر گفتگویی که شما میخواید داشته باشی ستاش نتیجه کامل را میده که اون هدف حاصل بشه.
منظور آقای مغنی اینه که در مجموع رسالت از هر سه اهتمام داشته باشه.
نه دیگه این نیست، میفهمد که وقتی میخوای شما با یه نفر گفتگو و مناظره کنی با فرد معین، هدفتون چی هست؟ که حق را به ایشون برسونی، ایشون را قانع کنی و ایشون بپذیره. حالا برای این که حق را به ایشون برسانی و ایشون قانع کنی بپذیره، این سه تا شرط را داره. دیگه همه حرفش همینه، مقدمه نداره دیگه، کل حرفش در ذیل آیه همینطوریه. موقعی ذکر خدای متعال شروط هم ثلاثه برای مناظره به این معنا. خب و اما اونهایی که حالا گفتن چی؟ اگه گفتی آره، اونهایی که میگن علی سبیل تفریق، حاصل حرفشون میدونی چه هست؟ حاصل حرفشون این است که میگوین انسان ها سه دستند، یک دست خواستند، یعنی اونایی که اهل تفکر دقیق عقلی هستند و برهان میفهمند، حکمت میفهمند، اینا را باید با حکمت باشون دعوتشون کرد. یه عده ای هم اکثر مردمان غالب الناس که اینها عادتها و توجه به محسوسات و عادیات و اینها بیشتر براشون مطرحه و قدرت فهم مسائل تجریدی برهانی چیزا ندارن، این را باید با همون روش موعظه حسنه باشون صحبت کرد، از باب خیرخواهی و پند و اندرز و این چیزا. و دستی سوم هم که اونایی هستن که دیگه اصلا معاندن، تسلیم ندارن که حق را بپذیرن، این را باید توی جدال احسن کرد. ایده ای از علما و مفسرین این دیدگاه را برگزیدن که در از شاخصترینشون که خیلی توضیح داده و خودش هم میگه که تا حال ندیدم کسی، اولم که شروع میکنه آیه را تفسیر بکنه، میگه من تا حال ندیدم کسی این آیه را خوب معنا کرده باشه و تفصیلا بیان کرده باشه. اون وقت شروع میکنه به تفسیر کردن جناب فخر رازی، مفصل وارد بحث میشود و میگوید، من عبارتش یه تکش رو میخوانم که ببینید الان تفسیرش رجوع بفرم. ان الدعوه الى المذهب والمقاله لا بد وان تكون مبنيه على حجه وبينه. مقدمه اول، شما وقتی میخواهید دعوت کنی به مذهب، به آیین، باید چی باشه؟ باید حجت داشته باشی، بیانه داشته باشی. خب این مقدمه اول. والمقصود من ذکر الحجه، حالا دلیل و بیانه و حجت چه قراری شما داری؟ اما تقریر و ذالک المذهب، یا میخوای این مذهب را تقریر کنی یعنی اثبات کنی، و ذالک الاعتقاد فی قلوب المستمعین، میخوای این اعتقاد به این مذهب را در دل مستمعین ایجاد بکنی، غرضتون اینه. و اما ان یکون المقصود الزام الخاص و افهامه، یا میخوای الزامش کنی در مقام اثبات نیستی که اثبات بکنی، تقریر کنی و در قلب اونها اعتقاد را ایجاد بکنی، یا بس اینه یا این دوتا. القسم اول ینقسم الی قسمین، اونجایی که شما میخوایی اثبات کنی مذهب را و عقیده طرف را به اون جذب بکنی، خودش دو قسمه. لأن الحجت اما ان تكون حجتا حقیقیتا یقینیتا قطعیه، یا حجت شما اینجوریه، مبرعتا ان احتمال نقیض، که دیگه احتمال نقیض کلن داده نمیشه، و اما لا تكون کذلک، یا حجت شما در این حد نیست، بل تکون حجتا تفید الظن الظاهر، مفید الظن و الاقناع الکامل. البته به حسب معرفتی ظن میاره، ولی به لحاظ قلبی اقناع میاره، اقناع کامل میاره. اینجوریه در این حده. القسم الاول هو الحکمه و ثانی الموعظه الحسنه. پس بنابراین وقتی میخواهید شما دعوت به مذهب بکنید، حجت باید داشته باشید. غرض از حجت یا اثبات و تقریر مذهب است یا الزام طرف مقابل. اگر چنانچه اقناع چیز از اثبات است، دو حالت دارد: یا این است که احتمال نقیض اصلا داده نمیشه، میشه حکمت، یا احتمال نقیض داده میشود ولی اقناع میاره، میشود چی؟ میشود موعظه حسنه. خب بعد حکمت رو که معنا میکنه میگوید اهل العلم ثلاث طوائف. حالا مردم سه گروه هن. اهل العلم یعنی کسانی که میخوای باشون گفتمان علمی داشته باشی. الف الکاملون الطالبون للمعارف الحقیقیه والعلوم اليقینیه والمکالمه مع هؤلاء لا تمکن الا بالدلائل القطعیه اليقینیه و هي الحکمه. این گروه اینا هستن که اینا طالب معارف حقیقیه و کمال تعقل رو هم دارن. با اینا اگه بخوای صحبت بکنی جز با حکمت دیگه نمیشه، یعنی اون موعظه و جدال اینا نتیجه نداره. ب الذين تغلب على تباعهم المشاقبه والمخاصمه، کسانی که مشاقبه و مخاصمه طبعشون شده، یعنی طبع ثانیشون شده. لا طلب المعرفه حقیقیه، اینا دنبال علم نیستن، دنبال معرفت نیستن. والمکالمه اللائقه بها اولئک هو المجاهده التي تفيد الافهام والالزام، به درد اینا چه میخوره؟ الزام و مجادله میخوره. سه الذين بالغوا في الكمال، ما بلغوا في الكمال، ببخشید، الذين ما بلغوا في الكمال الى حد الحكماء المحققين، نه در اون حدن ولا في النقصان والرذيله الى حد المشاغبين، نه در اوجن نه در حزیزن، این وسط قرار گرفتن. بل هم اقوام بقوا على الفطره الاصليه، فطره اصلی خودشون رو دارن، و سلامت خلقیه یا خلقیه، و ما بلغوا الى درجه استعداد فهم دلائل الیقینیه و طالب الحکمیه و المکالمه مع هؤلاء لا تمکن الا بالموعظه الحسنه. با اینا هم دیگه هیچ راهی جز این که شما با موعظه حسنه صحبت کنید نداره، نه جدال میشود کرد و نه در واقع حکمت. فقوله تعالی، حالا نتیجه میگیره، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه الى آخر، معناه ادعو الاقویاء الکاملین الى الدین الحق بالحکمه و هی البراهین القطعیه و عوام الخلق بالموعظه الحسنه و هی الدلائل الیقینیه اقناعی ظنیه و تکلم مع المشاقبین بالجدال على طریق الاحسن الاکمل. این جنبندی حرف ایشونه، مفاتیح الغیب جلد 239. چقدر فرمودید؟ حالا طرفداران دیگری هم داره این دیدگاه. آلوسی هم مفصل، یعنی مفصل‌تر از ایشون حتی بحث کرده روح المعانی آیا آلوسی. ابن عربی در تفسیری دارد دو جلدی منصوب است به ابن عربی، همین دیدگاه را اونجا مطرح کرده. عربی شاید خدمتتون که با یک تعداد دیگری، حالا وقتم گذشت، پس اجازه بفرمایید این رو هم متوقف بکنیم، ان شاء الله تعالی ادامه بدیم و ببینیم که حالا این قول درسته یا درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.